ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم. از نشرات رادیو دری سلام گرم و صمیمانه ما را انشالله پذیرا باشید. با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم و از اینکه با این برنامه در خدمت شما هستیم بسیار خرسندیم. امیدواریم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی های مفیدی را برای شما بازگو کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. قسمی که در برنامه‌های پیش گفتیم، افکار و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله‌ای از تعالیم اخلاقی و نوعی فضیلت رفتاری برای مردم در آمده و در همه دوره‌ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره‌گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. این که در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین می‌کند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پایبند نیز باشند. دوستان عزیز شنونده، همچنان گفتیم اصناف و مشاغل گوناگون که توانستند گروه جوانمردان شغل خود را تشکیل دهند، شیوه‌نامه‌هایی بین خودشان نوشته و از علاقمندان شرکت در این گروه امضا و تعهد می گرفتند تا به آن پایبند باشند. در ادامه به نمونه های از این گروه ها خواهیم پرداخت که در تاریخ بیان شده و ماندگار هم شدند. نجاران به عنوان یکی از اصناف قدیمی و محترم فتوت‌نامه خاص خود را داشتند. در فتوت‌نامه نجاران بر صداقت، دقت و وفاداری تأکید شده بود. نجاران موظف بودند که کار خود را با نهایت دقت و کیفیت انجام دهند و هرگز در مواد اولیه یا اجرای کار تقلب نکنند. یکی از اصول مهم فتوت‌نامه نجاران همکاری و کمک به همصنفان بود. اگر نجاری در انجام کاری مشکل داشت، دیگر نجاران موظف بودند بدون چشم داشت مالی به او کمک کنند. این روحیه همکاری و تعاون باعث ایجاد پیوندهای محکم بین اعضای این صرف شد. همچنین اعضای گروه موظف بودند تا جایی که در توان دارند و دستور ارشد یا مسئول صرف در کمک به دیگران گوش فرا دهند. نجاران همچنین موظف بودند که به شاگردان خود با مهربانی و عدالت رفتار کنند و مهارت‌های خود را به آنها آموزش دهند. این آموزش‌ها نه تنها شامل فنون نجاری بلکه شامل اصول اخلاقی و جوانمردی نیز می‌شد. در کتاب فتوت‌نامه نجاران داستانی از یک نجار به نام استاد حسین نقل شده است. او در یکی از شهرهای قدیم ایران فرهنگی بزرگ زندگی میکرد و به دلیل مهارت فوق‌العاده‌اش در نجاری بسیار معروف بود. یک روز یکی از همصنفانش به نام استاد علی که در ساخت یک درب بزرگ برای مسجد محله مشکل داشت از او کمک خواست. استاد حسین بدون هیچ چشم داشتی چندین روز با او کمک کرد تا کار را به بهترین شکل ممکن به پایان برساند. این داستان نشان دهنده قوانین دقیق گروه و روحیه همکاری و جوانمردی در میان نجاران است. آهنگران نیز از جمله اصنافی بودند که فتوت‌نامه خاص خود را داشتند. در فتوت‌نامه آهنگران بر شجاعت، پشتکار و عدالت تأکید شده بود. آهنگران به دلیل کار سخت و طاقت فرسایی که انجام می دادن با عنوان نماد مقاومت و استقامت شناخته می شدند. یکی از اصول مهم فتوتنامه آهنگران وفاداری به مشتری بود. آهنگران موظف بودند که هرگز در ساخت ابزار یا سلاح تقلب نکنند و بهترین مواد اولیه را به کار بگیرند. این وفاداری و صداقت باعث می شد که مردم با آنها اعتماد کامل داشته باشند. آهنگران همچنین موظف بودند که به شاگردان خود با عدالت رفتار کنند و مهارت‌های خود را با آنها آموزش دهند. در این آموزش‌ها آموزش اصول اخلاقی و جوانمردی بسیار مهم بود. بناها نیز از جمله اصنافی بودند که فتوتنامه خاص خود را داشتند. در فتوتنامه بناها بر دقت، استحکام و ایمانداری تأکید شده بود. بناها موظف بودند که هر بنایی را با دقت و استحکام بسازند و هرگز در مواد اولیه یا اجرای کار تقلب نکنند. یکی از اصول مهم فتوتنامه بناها همکاری و کمک به همصنفان بود. اگر بنایی در انجام کاری مشکل داشت، دیگر بناها موظف بودند بدون چشم داشت مالی با او کمک کنند. این روحیه همکاری و تعاون باعث ایجاد پیوندهای محکم بین اعضای این صنف می شد.
اگه من درست فهمیده باشم که فتوتنامه های جور شیوه نامه هستن، تو شیوه نامه هایی که امروزه ما تو حالا کارهای اداری و جاهای مختلف نوشته میشه، اونها یه ساختاری وجود داره، یه قالبی دارن که مثلا اول یه مقدمه‌ای داره، هدفی رو مشخص میکنن، بعد اون جزئیات بله. کار آیا این فتوتنامه هم اینجوری هستن، ساختارمندن؟
بله بله، من چیزی حدود 5 تا مرحله رو فکر میکنم میشه براشون در نظر گرفت. در درجه اول از دو زاویه میشه مطالعهشون کرد، که دیدگاه مهندسی و فنیه که به ما اطلاعات خیلی خوبی میده، و دیگری از جایگاه عرفانیه که میشه اینها رو مطالعه کرد. اگر دارن درباره معماری صحبت میکنن، خب یک سری اطلاعات درباره ابزار به ما میده و اینکه این ابزار رو چه کار میشه کرد، ولی این رو وصل میکنه به این که اگر میخوای با این ابزار کار کنی باید چه آدابی و چه آیاتی رو بخونی. برای مثال بخشی از فتوتنامه بنایان که به شکل پرسش و پاسخ هم برای شیرین تر شدن این فتوتنامه ها، اینا رو به شکل پرسش و پاسخ هم بعضی جاها مطرح می کنند. اگر پرسند که چون تیشه به دستگیری کدام آیه خانی، فلان آیه رو می خونی. واژه تیشه اینجا به کار رفته، یعنی یک سری از واژه ها هستش که تو بعضی از هنرها اینها هم مهجور شده و به واسطه این فتوتنامه ها می تونی به اینها برسیم. چون قالب به دستگیری چه گویی؟ چون ناوه به دستگیری چه گویی؟ چون شاغول افکنی چه گویی؟ چون زاویه به دستگیری؟ چون ماله برگل کشی؟ چون پرسند اگر طرح گنبد اندازی و تاقها راست کنی چه گویی؟ برای مثال اینجا میگه بگو رب بناعت مملنان رورنا وغفر لنا انکه علی کل شیء قدیر. در درجه اول معرفی ریشه های الهی هر یک از صنوفه، هر یک از صنوف و حرف، که معمولا در اینها حضرت جبرئیل واسطه ای شده برای آموختن این صنوف و حرف به انسان ها. برای مثال در جایی از این فتوتنامه ها نوشته شده، در فتوتنامه نطافان جبرئیل را امر فرمود که 1000 پیشه از قدرت خود خلق کرده ایم، به آدم برسان و آدم را تعلیم ده که ذریات او را به کار آید. یک چنین چیزی، یعنی داره میگه که صنوف و حرف به واسطه جبرئیل به نه فقط حضرت آدم، به پیامبران رسیده. فراز دیگه ایشو بخوام بگم، فراز دیگه ای از این فتوتنامه ها که جالبه، در رابطه با تولید لباس، طراحی و تولید لباسه. نقل است که شیس عنکبوتی دید که رشته چندی را می دوانید و آن را ستر خود می کرد. شیس از قیاس کار رشتن و کار دوانیدن کرد. در آن خانه جبرئیل حاضر شد و گفت یا شیس، مدعای تو چیست؟ گفت از روی پرده عنکبوت کاری اختیار می کنم تا در دنیا یادگار من باشد. جبرئیل گفت من نیز ارشاد دهم، منم کمکت می کنم. پس جبرئیل افزاری چند از بهشت بیاورد از درخت طوبی و تعلیم حضرت شیس کرد و شیس آن کار به تعلیم جبرئیل یافت و سر تا پای خود لباس کرد. چنین مسائلی، یعنی وصل کردن هر یک از فنون و حرف به افراد بزرگ و اولیا، از این کار است. در فتوبدنامه معروف بنایان هم میگه اولین بنا خداست که از گل حضرت آدم رو آفرید و بعد این رو گسترش داد، ذکر میکنه.
یعنی مثلا یه جوری برای هر چیزی یه جور ریشه الهی و
آره دقیقا.
چی میگم الان به
ریشه الهی کاملا
متافیزیکی داره قائل میشه
در راستای یک کار خیر. چون به واسطه الهی کردن این صنوف میتونسته در مراحل بعدی افراد رو، وجدانشون رو، وجدان افراد رو بیدار نگه داره. مرحله دومش بعد از این قضیه معرفی افراد مهمی که به این صنوف اشتغال داشتن. اینجا به شکل اغراق‌گونه ای اسامی عجیب و غریبی رو ممکنه بیاره، یعنی برای بعضی از این صنوف و حرف حتی ممکنه که بگه مثلا حافظ شیرازی هم یکی از کسانی بوده که داشته این کار رو میکرده. اساساً ریشه های اینها رو به انبیا وصل میکنن و از ائمه به حضرت علی و امام جعفر صادق و مستقیماً روایاتی رو که دارن ذکر میکنن رو به این دو بزرگوار عهدت میدن.
صنف نانوایان در ایران قدیم کم بودند و هر خانواده‌ای برای خود پخت نان به صورت سنتی داشت. اما آسیابان که گندم را به صورت آرد تحویل مردم می‌دادند نیز از جمله اصنافی بودند که فتوتنامه خاص خود را داشتند. در صنف آنها بر صداقت، پاکیزگی و مهربانی تاکید شده بود. آنها موظف بودند که آرد را با نهایت دقت و پاکیزگی تهیه کنند و هرگز در مواد اولیه یا پخت نان تقلب نکنند. یکی از اصول مهم آسیابان کمک به نیازمندان بود. نانوایان موظف بودند که هر روز مقداری نان را به نیازمندان بدهند و از این طریق به جامعه خود خدمت کنند. این روحیه کمک رسانی و مهربانی باعث می شد که مردم به آنها اعتماد کامل داشته باشند و این خلق خوب به مردم نیز سرایت کرده بود. به این ترتیب که هر خانواده نان را مقدس می شمرد و اولین چیزی که به نیازمندان داده می شد نان بود. جوانمردی و فتوت در اصناف و مشاغل قدیم ایران نه تنها با عنوان یک قانون حرفه‌ای بلکه با عنوان یک شیوه زندگی شناخته می شد. این اصول اخلاقی باعث ایجاد پیوندهای محکم بین اعضای هر صنف و همچنین بین صنفهای مختلف می شد. امروز نیز می توانیم از این اصول اخلاقی و جوانمردی در زندگی خود استفاده کنیم و با رعایت صداقت، عدالت و مهربانی به جامعه خود خدمت کنیم. شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با بخشی دیگر از برنامه فتوتنامه. با پایان این قسمت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه بعدی با موضوع دیگری از جوانمردی و فتوت در ایران فرهنگی بزرگ خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا نگهدار.